تراک 118 و بقیتم مما ترک آل موسا و آل هارونه تحمله الملائکتو. آل هر کس اهل بیت اوست که خود او را هم شامل می شود. پس آل موسا و آل هارون عبارت است از خود موسا و هارون و اهل بیت آن دو. و جمله تحمله الملائکتو حال از تابوت است و جمله این نفی والک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین مانند سیاق اول آیه دلالت دارد بر اینکه بنی اسرائیل از پیامبرشان پرسیده بودند که نشانی صدق گفتار تو چیست و از کجا بدانیم اینکه میگویی خدای تعالی تالوت را ملک و فرمانده شما کرده راست است. فلما فصل تالوت بالجنودهی قال ان الله مبتليكم بنهر الا قليلا منهم. کلمه فصل به معنای جدایی مکان است، همچنان که در آیه ولما فصلت العیر پاورقی یکم به همین معناست و چه بسا که در معنای قطع یعنی ایجاد جدایی دو چیز استعمال شود، مانند آیه و هو خیر الفاصلین پاورقی دوم. و بنابراین کلمه نام برده هم متعدی استعمال می شود که در آیه 58 سوره انعام دیدید و هم لازم که در آیه مورد بحث و آیه سوره یوسف ملاحظه کردید. پاورقی ها 1. سوره یوسف آیه 94 2. و او بهترین جدا سازنده بین حق و باطل است، سوره انعام آیه 58. ادامه متن. کلمه جند به معنای مجتمعی انبوه است، چه از انسان و چه از هر چیز دیگر، و اگر لشکر را جند نامیدند به خاطر همین است که جمعیتی متراکم هستند. و اگر در آیه مورد بحث کلمه را به صیغه جمع جنود آورده، برای این بوده که بفهماند جمعیت بنی اسرائیل کثرت قابل ملاحظه‌ای داشتند، با اینکه به حکم جملات بعدی همین آیه مؤمنین واقعی آنان بعد از عبور از نهر اندک بودند و این ملاکی دست می‌دهد که در سختی‌ها همیشه مؤمنین پایدار می‌مانند. و نظیر این نکته در آیه بعد هم که می‌فرماید ولما برز الجالوت و جنودهی از کلمه جنود استفاده می‌شود. و در مجموع این گفتار اشاره است به یک حقیقت که از سراپای این داستان استفاده می‌شود و آن این است که خدای تعالی قادر است عده‌ای بسیار قلیل و از نظر روحی مردمی ناهماهنگ را بر لشکری بسیار زیاد یاری دهد. توضیح این که تمامی بنی اسرائیل از پیامبر خود درخواست فرماندهی کردند و همگی پیمان محکم بستند که آن فرمانده را نافرمانی نکنند و کثرت جمعیت آنان آنقدر بود که بعد از تخلف جمعیت بسیاری از آنان از شرکت در جنگ، تازه باقی مانده ی آنان جنودی بودند و این جنود هم در امتحان آب نهر که داستانش می آید که اکثرشان رفوزه و مردود شدند و به جز اندکی از آنان در آن امتحان پیروز نشد و تازه آن عده اندک هم هماهنگ نبودند، به خاطر اینکه بعضی از آنان یک شب آب خوردند و معلوم شد که دچار نفاق هستند. پس در حقیقت آنچه باقی ماند اندکی از اندک بود، در عین حال پیروزی نصیب آن اندک شد چون ایمان داشتند و در برابر لشکر بسیار انبوه جالوت صبر کردند. کلمه ابتلاء که اسم فاعل آن مبتلا از مشتقات آن است به معنای امتحان است و کلمه نهر به معنای مجرای آب پر از آب است و کلمه اقتراف و کلمه قرفه به معنای آن است که چیزی را بلند کنی و بگیری. مثلا میگویند فلانو قرف الماء و یا میگویند فلانو اقترف الماء، یعنی فلانی آب را بلند کرد تا بنوشد. و اینکه اقتراف یک غرفه یعنی گرفتن یک مشت آب را از مطلق نوشیدنی استثناء کرده، دلالت می‌کند بر اینکه پیامبر اسرائیلی آن مردم را از مطلق نوشیدن نهی نکرده بوده، بلکه از نوشیدن در حالت خاصی نهی کرده بوده، مثلا از اینکه لب آب دراز بکشند و با دهان بنوشند تا سیراب شوند. مقتضای ظاهر کلام این بود که بفرماید فمن شرب منه فلیس منی الا من اقترف غرفه بیده و من لم یشرب فانه منی. هر کس از این نهر آب بنوشد از من نیست، مگر آن که با دستش مشتی بردارد و بنوشد، و کسی که ننوشد او از من است. لیکن اینطور نفرمود، بلکه اولا جمله دوم را به جمله اول وصل کرد و ثانیا کلمه شرب را در جمله دوم مبدل به تم کرد و باید دید چرا. علتش این بود که اگر اینطور فرموده بود مفاد کلام چنین می شد که تمامی جنود تالوت از تالوت بودند و تنها یک طایفه از او بیگانه و جدا شدند و آنها کسانی بودند که آب نوشیدند و از این عده جمعی که سیراب نشدند و تنها مشتی آب برداشتند از ایشان جدا شده و قهرن به طایفه اول ملحق شدند. در نتیجه جنود تالوت دو طایفه می شوند، یکی آنهایی که از تالوت بودند و دوم آنهایی که از او بیگانه شدند. و حالان که مقصود آیه این نبوده، بلکه خواسته است بفرماید سه طایفه شدند، که طایفه سوم آنهایی بودند که مشتی آب برداشتند، نه از تالوت بودند و نه بیگانه از او، بلکه با آزمایشی دیگر وضعشان روشن می شود. و به همین منظور جمله دوم یعنی جمله و من لم یطعمه فانه منی را پهلوی جمله اول قرار داد تا مفاد آیه چنین شود که لشکریان تالوت هرچند همه با تالوت وضع او بودند، لیکن باطن آنها غیر از ظاهرشان بود و با یک آزمایش واقعیتها روشن می شد و آن آزمایش نهری بود که در راه با آن برخوردند و آن نهر مشخص کرد که چه کسی از تالوت و چه کسی بیگانه از او بود. هر کس از آن نهر نوشید از تالوت بیگانه شد و هر کس لب از آن تر نکرد از او و منسوب به او شد. و وقتی مفاد کلام تا اینجا این شد، دیگر آمدن جمله الا من اقترف غرفتن به یده نمی رساند که این طایفه سوم از تالوت بودند، چون وقتی این دلالت را داشت که بلافاصله بعد از جمله فمن شرب منه واقع شده بود، ولی بعد از ذکر هر دو طایفه آمده و معلوم است که این استثناء و اخراج از طایفه اول تنها باعث می شود که طایفه سوم داخل و جزء طایفه اول نباشند، نه اینکه داخل در طایفه دوم باشند. و لازمی این سخن آن است که آیه شریفه خواسته است لشکریان تالوت را با دو آزمایش به سه طایفه تقسیم کند. اول آنهایی که از تالوت نبودند چون از نه نوشیدند، دوم آنهایی که از وی بودند چون از نه ننوشیدند، سوم آنهایی که مردد بودند و وضعشان در آزمایش نه معلوم نشد چون مشتی آب برداشتند و نوشیدند. و آزمایشی دیگر وصفشان را روشن می کند و آن این است که اگر در حال جنگ به خدا اعتماد نموده در برابر دشمن مقاومت کنند از تالوت خواهند شد و اگر دچار قلق و استراب شوند از طایفه دوم خواهند گردید. فلما جاوزه هو و الذین آمنوا معه. کلمه فئه به معنای پاره ای از مردم است و دقت در این آیات می رساند که گویندگان این سخن که لا طاقت لنا همان طایفه سوم بودند که با مشت خود آب برداشتند و پاسخ دهندگان به ایشان همانهایی بودند که اصلا آب ننوشیدند و آیه شریفه از آنان تعبیر کرده به الذین یظنون انهم ملاق الله. و چون نمی توانیم کلمه زن را درباره آنان به معنای پنداشتن بگیریم، ناگزیر باید بگوییم یا به معنای یقین است و یا کنایه از خشوع است. و این طائفه ممکن بود در پاسخ بگویند غلبه جمعیتی اندک بر جمعیتی بسیار امر محالی نیست، بلکه با اذن خدا امریست ممکن. ولی اینطور نگفتند، بلکه برای اینکه طرف را بهتر قانع کنند قاطع تر جواب دادند و از حوادثی که در جاهای دیگر اتفاق افتاده خبر داده و گفتند چه بسیار اندک ها که بر بسیارها غالب شده اند. ولما برزو لجالوت و جنودهی. کلمه بروز به معنای آشکار شدن است و به همین جهت بیرون شدن هماورد از لشکر دشمن و مبارزه طلب کردن را براز می گویند. و کلمه افراغ که فعل امر افرغ مشتق از آن است به معنای ریختگری است، یعنی فلز آب شده ای را در قالب بریزند. و منظور از آن در اینجا این است که خدای تعالی صبر را در دل آنان و به قدر ظرفیت دلهایشان بریزد. پس در حقیقت این تعبیر استعاره از کنایه لطیفی است و همچنین تثبیت اقدام کنایه است از اینکه ایشان را در جهاد ثابت قدم کند تا فرار نکند. فهزموهم بإذن الله. هزم به معنای دفع کردن دشمن است و لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. همه می دانند که منظور از فساد زمین فساد سکنه زمین است، یعنی فساد اجتماع انسانی. البته اگر به دنبال فساد اجتماع خود کره زمین هم فاسد شود، این فساد به تبع منظور آیه می شود، نه با لذات، و این خود یکی از حقایق علمی است که قرآن از آن پرده برداری کرده است. توضیح این که سعادت نوع بشر به حد کمال نمی رسد مگر به اجتماع و تعاون، و معلوم است که اجتماع و تعاون تمام نمی شود مگر وقتی که وحدتی در ساختمان اجتماع پدید آید و اعضای اجتماع و اجزای آن با یکدیگر متحد شوند، به طوری که تمامی افراد اجتماع چون تن واحد شوند، همه هماهنگ با یک جان و یک تن فعل و انفعال داشته باشند و وحدت اجتماعی و محل و مرکب این وحدت که عبارت است از اجتماع افراد نو، حالی شبیه به حال وحدت اجتماعی عالم مشهود و محل آن دارد. و ما می دانیم که وحدت نظام عالم نتیجه هماهنگی تأثیر و تأثری است که در بین اجزای عالم در جریان است. ساده تر بگویم، نظامی که در عالم هست به این جهت برقرار است که بعضی از اجزای عالم بعضی دیگر را دفع می کند و در جنگ و ستیزی که بین اسباب عالم است، بعضی بر بعضی دیگر غلبه نموده و آن را از خود می راند و آن بعض رانده شده هم تسلیم و رانده می شود. و اگر این زورآزمایی نبود، عاملی که باید مغلوب شود مغلوب نمی شد. اجزای این نظام هماهنگ و به هم مربوط نمی شد، بلکه هر سببی به همان مقدار از فعلیت که خاص اوست باقی می ماند و در نتیجه هیچ جنب و جوشی جریان نمی یافت و عالم وجود از کار می افتاد.